وضعیت آخر، فصل اول، بخش دوم. یک واحد علمی پایه، رفتار متقابل. یکی از دلایلی که اغلب در انتقاد از روش‌های سنتی روانکاوی علمی و روان درمانی به عمل آمده است این است که این گونه روش‌های کلینیکی غیر علمی است و وجود بیشتر عدم توافق‌ها در مراکز علمی نیز این نظر را القا می‌کند که چنین روش‌هایی تاکنون دارای پایه علمی مشخص نبودند. این بی‌شباهت به همان مشکل اساسی تاریخی نیست که در علم فیزیک تا قبل از کشف نظریه اتم و یا در علم پزشکی تا قبل از کشف میکروب وجود داشت. دکتر اریک برن، بانی نظریه تحلیل رفتار متقابل، این واحد علمی را تعریف و مشخص کرده است. هر گونه واحد آمیزش اجتماعی یک رفتار متقابل نام دارد. هر وقت یک انسان با یک نفر یا بیشتر در تماس باشد، دیر یا زود یکی از آنها حرفی میزند یا علامتی نشان میدهد که حضور دیگری را ثابت میکند. ما این را یک انگیزه رفتار متقابل مینامیم. سپس آن شخص متقابلا حرفی میزند یا علامتی نشان میدهد که به طریقی پاسخی به آن انگیزه است و آن پاسخ رفتار متقابل نامیده میشود. تحلیل رفتار متقابل روش بررسی این رفتار و اعمال است که در آن من با تو کاری می کنم و تو هم در مقابل کاری با من می کنی و در این میان معلوم می شود که کدام جنبه از شخصیت چند جنبه ای انسان دخالت داشته است. در فصل آینده تحت عنوان والد، بالغ و کودک سه قسمت این پدیده چند جانبه ای معرفی و توصیف خواهد شد. تحلیل رفتار متقابل همچنین روش طبقه بندی اطلاعات ناشی از تجزیه و تحلیل این اعمال انسانی است. و نتیجه مطلوب وقتی حاصل می شود که این رفتار را به صورت کلماتی درآوریم که برای همه دارای معنی و مفهوم مشخصی باشد. این زبان به وضوح یکی از مهمترین ضروریات این طبقه بندی است. توافق در معنی این کلمات و توافق در این که ما چه چیز را بررسی می کنیم نیز کلید اساسی برای گشودن این معماست که چرا مردم اینطور رفتار می کنند. و این کار کوچکی نیست. در روز 20 فوریه سال 1960 من این فرصت را داشتم که در دانشگاه هاروارد به تز دکترای تیموتی لیری که اخیراً به عضویت هیئت اساتید دانشکده روابط اجتماعی پیوسته بود گوش کنم که تمام روز طول کشید. علارغم شهرت بحث‌انگیزی که تیموتی لیری اکنون در جامعه آمریکا به خاطر حمایت از استفاده از مواد مخدر در تعقیب تجربه‌های مربوط به تغییرات روانی پیدا کرده است، بی‌مناسبت نمی‌دانم که قسمتی از سخنان او را در اینجا متذکر شوم. فقط از این نظر که او بعضی از مسائل مربوط به علم روانکاوی آن زمان را به طرز تکان دهنده ای نشان داده است. مسائلی که او آنها را جریان زیگزاگ یک سرخوردگی تدریجی می نامید. او می گفت که به عنوان یک متخصص روانکاوی یکی از عقیم کننده ترین و مایوس کننده ترین عوامل پیشرفت او همیشه فقدان یک زبان ویژه برای ابراز ناراحتی های رفتار انسانی است. من می خواهم مقداری از تاریخچه یأس و عقیم ماندن خودم را در این کشور به عنوان یک دانشمند روانکاو با شما در میان بگذارم. اکنون که من به گذشته و تجربیات خودم نگاه می کنم، سه مرحله مختلف از نادانی های خود را به وضوح می بینم. اولین مرحله را که تازه خود شادی بخش ترین مرحله هم بود، شما می توانید نادانی معصومانه بنامید. در این مرحله من این خیال خام را داشتم که در طبیعت انسان راز و رمزهایی نهفته است، قوانین و قواعدی هست. روابطی از لحاظ علت و معلول وجود دارد و من از طریق مطالعات خود، از طریق تجربیات و از طریق خواندن نظریات دیگران یک روز می توانم در فهمیدن این راز و رمزها سهمی داشته باشم و بالاخره خواهم توانست این دانش قوانین طبیعت انسان را به کار گیرم تا به سایر مردم کمک کنم. در مرحله دوم که می شود آن را مرحله سراب دانایی نامید، زمان این کشف تکان دهنده فرا رسید که اگرچه من از یک طرف خودم می دانستم که راز و رمز را نمی دانم، اما کشف کردم که از طرف دیگر مردمی که دوروبر من بودند طوری به من نگاه می کردند که انگار من تمام رازهای طبیعت انسان را می دانم یا لااقل خیلی به آن رازها نزدیک هستم. هیچ یک از تحقیقاتی که من کرده بودم به نتیجه نرسیده بود و هیچ کدام از فعالیت‌های آزمایشگاهی من راز و رمزی را فاش نساخته بود. اما من باز همیشه می گفتم خب شاید ما هنوز به اندازه کافی موارد تجربی نداشتیم یا ما باید روش‌های خود را بهتر کنیم. و البته اظهارات و تردیدهای دیگری هم بود که مطمئنم شما از آنها خبر دارید. انسان می تواند لحظه دردناک کشف حقیقت را به تعویق بیاندازد، اما یک روز بالاخره حقیقت برملا می شود. اگرچه عده زیادی چشم و گوششان به شماست و شما در کلینیک بیمارانی هستید و در دانشگاه هم دانشجویی دارید و به جلسات خانه و مدرسه هم می روید و آنها هم چشم و گوششان برای شنیدن رازها به شماست، اما بالاخره یک روز به این فکر می افتید که شاید شما خودتان هم اصلا نمی فهمید دارید از چه حرف می زنید. پس از این سخنان عجیب و افشاگرانه و ابراز تردیدها که بسیاری از روانکاوان جرأت به زبان آوردن آنها را ندارند ولی تقریبا همه آنها را احساس می کنند، دکتر تیموتی لیری به تشریح طولانی انواع مختلف تحقیقات و آزمایش‌ها و طبقه بندی‌های گوناگونی که او و کارکنان دفترش را مشغول کرده بود پرداخت. در تلاش‌های خود او همیشه بیشتر از هر چیز با فقدان یک زبان علمی ویژه و یک پایه واحد علمی مواجه بود. کدام رویدادهای طبیعی را باید انتخاب کنیم که دائمی و عمومی باشند تا بتوانیم روی آنها حساب کنیم؟ به جای مطالعه روی رفتار آزاد و طبیعی افراد، من اخیراً اغلب روی این امکانات اندیشیدم که ما ضرورتاً بهتر است اول از همه یک زبان واحد و استاندارد برای ابراز هر گونه رفتار متقابل طبیعی افراد داشته باشیم. از میان این همه حرف‌های شاعرانه، ترانه‌های موسیقی و نغمه‌های عاشقانه‌ای که می‌شنویم، کلماتی مثل کمک، پیشرفت و بهبود برای وضع رفتار مردم از همه کمتر به گوش می‌خورند. ما برای شناخت خود و دیگران با وسایل بسیار اندکی کار می‌کنیم. من امروز هیچ گونه فرضیه به درد بخوری برای امکانات روانشناسی نمی‌دانم. هیچ گونه زبان روانشناختی برای ابراز مسائل درونی انسان موجود نمی‌بینم. بیشتر سعی و تلاش امروز من ظاهراً فقط در این است که راه‌های تازه‌ای پیدا کنم تا همان حرف‌ها و سر و صداهایی را که از دیگران می‌شنوم دوباره به خورد مردم دیگر بدهم. در صورتی که تنها چیزی که برای من واقعاً اهمیت داشته این است که به ریشه اختلافات واقعی مردم درباره اعمال و رفتار متقابلی که با هم دارند برسم. زیرا آن روز که ما به این اندیشه رسیدیم، سوال اصلی این خواهد بود که چرا؟ او از فقدان یک زبان ویژه برای صحبت کردن درباره رفتار انسانی اظهار یأس می‌کرد و می‌گفت حتی صراف‌ها و دلال‌های اتومبیل و بازیکنان بیسبال و فوتبال هم بهتر از ما روانشناسان و روانپزشکان عمل می‌کنند. حتی دلال‌های اتومبیل هم زبان مخصوص و مشخصی دارند و می‌توانند با مراجعین خود بهتر از متخصصین رفتار انسانی مکالمه کنند. در دنیای ورزش، بازیکنان بیسبال و فوتبال هم زبان ویژه خود را دارند. یک بازیکن فوتبال به طور طبیعی درباره گل، کورنر، داخل محوطه 18 قدم و گل پنالتی حرف می‌زند و همه می‌فهمند. اما دنیای روانکاوی هنوز در خمه یک کوچه مانده است. من برای کشف این راز در پی یک افسانه بودم. همیشه می‌خواستم وقتی بزرگ شدم یک روانکاو خوب بشوم و دردهای درونی مردم را تشخیص بدهم. تمام امیدهای من بر پایه این تصورات بود که در یک جایی قوانین و نظم و قواعدی وجود دارد. راز و رمزهایی هست که می‌شود به کار برد و فکر می‌کردم مطالعه و تحقیق می‌تواند این رازها را بر من فاش کند. امروز متخصصین تحلیل رفتار متقابل می توانند ادعا کنند که تعدادی از این نظم و قواعد را یافتند. ما فکر می کنیم که زبان تازه‌ای برای روانشناسی، زبانی که تیموتی لیری آنچنان بدان احساس نیاز می کرد، ابداع شده است. ما احساس می کنیم که اکنون به راز درونی رفتار انسانی بیشتر از همیشه نزدیک شده ایم. در این فصل من تصاویری از اطلاعات و عقاید کلی را ارائه دادم که در نظر بسیاری از کسانی که در گروه های بیمارستانی من هستند و از روش تحلیل رفتار متقابل به عنوان یک وسیله استفاده می کنند سودمند بوده است. اما یک وسیله یا یک ابزار وقتی سودمند است و به خوبی کار می کند که شخصی که آن را به کار می برد آن را بشناسد و از مکانیسم و ماهیت آن اطلاع داشته باشد و بداند چگونه کار می کند، چگونه ساخته شده است و با دیگری از نوع خود چه فرقی دارد. باید توجه کرد که آیا این وسیله با مواد اولیه صحیح و با حسابهای صحیح درست شده است یا نه؟ آیا کتاب پرفروش بازی‌ها نوشته ای اریک برن یک سرگرمی بود یا واقعاً به مردم نظریه‌های تازه و قابل فهم درباره خودشان ارائه می‌کرد تا آنها گذشته خودشان را با فهمیدن بازی‌هایی که امروز درمی‌آورند کشف کنند و بشناسند. در فصل آینده ما با ارائه تعریف‌هایی از والد، بالغ و کودک به توصیف این وسیله یا ابزار کار خواهیم پرداخت. از آنجا که این سه کلمه به خصوص در این کتاب دارای معانی مشخص و جامعی هستند که با مفاهیم معمولی خود تفاوت دارند، واژه‌های والد، بالغ و کودک را پیوسته در داخل گیوم ذکر خواهیم کرد. چنان که در فصل آینده خواهید دید، واژه والد به معنای پدر یا مادر نیست. بالغ هیچ گونه معنای مشابهی با لغت کبیر یا مفهوم شخصی تکلیف شده ندارد. و مقصود از کودک بچه یا یک انسان کوچک نیست.